سلام دوستای عزیز، به قسمت چهارم پادکست آنکات خوش اومدید، جایی که ما در مورد تکنولوژی و تجربیات خودمون و مخصوصا برنامه‌نویسی صحبت میکنیم. سعیمون اینه که هر چهارشنبه در واقع این پادکست رو بدیم و به احتمال و از اونجایی که از اسمش معلومه ما هیچ نوع ادیتی نداریم، توپق زیاد میزنیم و در قسمت‌های بعد 100% درستش میکنیم. من نوید قهرمانی از لندن
و منم بهراد کاظمی از تهران در خدمت شما
هستیم و میخوایم این قسمت رو شروع کنیم. همونطوری که از قسمت‌های قبلی شما شاید بدونید، اگر جدید اومدید حتما قسمت‌های قبلی رو گوش کنید، چون ما معمولاً داریم به حالت سری میریم جلو و اطلاعات رو داریم به صورت سری میدیم. اگر که با ما بودید پس میدونید ما در مورد چه چیزایی صحبت کردیم. و برای شروع من میخوام یه سری اشتباهاتم رو از قسمت قبل بگم که در واقع
قسمت قبل
کل بیشتر ما در مورد دیزاین پترن های ماکرو سرویسز صحبت کردیم. یه سری چیزاشون البته من گفته بودم، من فقط توریشو دارم بهتون میگم، خودم عملی باهاشون کار نکردم، ولی به خاطر اینکه در واقع مسئولیت خودم میدونستم رفتم یه ذره بیشتر تحقیق کردم، حتی پیاده سازیش کردم و فهمیدم که اون پترنایی که در موردشون صحبت کردم کدوماشون مثلا چطوری بوده و اشتباهاتو الان بهتون میگم. قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، منو میتونید از طریق لینکدین با در واقع نوید قهرمانی سرچ بکنید و توی میدیم با هندلر قهرمانی @قهرمانی، توی توییتر با در واقع هندلر @navid_gh میتونید منو پیدا بکنید. بهراد
منم میتونید توی اینستاگرام با هندلر کد بای بهراد پیدا بکنید، تو لینکدین بهراد کاظمی، تو گیت هابم بهراد-kzm میتونید پیدا بکنید و با هم در تماس باشین.
یه چیزی هم که هست، مطلبای امروز رو ما میخوایم اول قبل از این یه تیکر رو میریم، بعد بهراد حالا شاید در مورد مثلا یکی دوتا از دیزاین پترن های گنگ آف فور هم بگه، ولی میخوایم سریع تمامش کنیم و بقیهش رو یه ذره بریم مطالبی یه ذره سبکتر، چون به نظرم چند قسمت پشت سر هم مطالب سنگین گفتن زیاد
قبلیه
مخصوصا واقعا سنگین بودش. خب اشتباهات اول من یه چیزی رو گفتم که کانفیگ سرور داره کانفیگ سنتر در واقع داره منسوخ میشه و دلیلش هم اینه که خب همه کانفیگ اونجاست، ولی دلیل اصلیش در واقع این نیستش. دلیل اصلیش اینه که کانفیگ سرورها نه اینکه منسوخ بشن، ولی شما دیگه ازشون مستقیم استفاده نمی کنید توی اپلیکیشن. یعنی همونطوری که گفتم چون سرویس مش داره میاد تو بازار و مردم بیشتر دارن استفاده میکنن، پس در واقع کانفیگ سرور میره اون پشت، میره مثلا کوبرنتیز باهاش در ارتباط میگیره. شما اپلیکیشن شما دیگه مستقیما با اون در ارتباط نیست، یعنی شما یه دیولپر دیگه احتمالاً کاری با کانفیگ سرور ندارید، حتی لازم نیست حتی لایبرری های کانفیگ سرور رو واسه در واقع بهش میگن کانفیگ کلاینت رو نصب بکنید که بخواد استفاده کنید ازشون که بخواد مثلا واسه به کانفیگ سرور رو کانفیگا رو بگیره.
و دلیلش امکانات اون باعث شده که این قضیه حذف بشه.
آره دیگه دقیقاً. و بعد جالبم هست کوبرنتیز به علاوه سرویس مش، یعنی این دوتا خیلی با هم چیز دارن. و یه چیز دیگه ای هم که باید بگم اینه که خب کوبرنتیز دست معمولا دیوپس و سرور اوپس و از اینجور سازمان هاست که خب معمولا برنامه‌نویسی نیست دیگه. حالا اینکه کسی دوست داشته باشه توشون کار کنه آره، ولی معمولا نرمال همه دیولوپر ها نمیرن اون سمتش. پس منسوخ نشده ولی از دید دیولوپر منسوخ شده. خب بعد گفتیم سکیور هست. خب البته براد یه ذره در مورد سکیوریتیش صحبت کرد. ببینید سکیور کلن هست چرا؟ یک، خود کانفیگ هم داخل گیت انکریپت شده با پرایوت کی که شما دارید، پس یعنی اگر حتی گیتتونم دسترسی بهش پیدا بکنن نمیتونن در واقع دیکریپتش بکنن چون پرایوت کی شما رو ندارن. درسته؟ به علاوه این که شما برای حتی خیلی امنیت بیشتر میتونید چندین تا ریپوزیتوری برای هر پروژه داشته باشید. به رادیات که تو در مورد این گفتی که خب این مثلا بد نیستش که خب همه کانفیگا یه جاست، مال همه پروژه ها یه جاست، که من گفتم خب یه سری ادمینا هستن که چک میکنن قبلش و نوتیفای میکنن، رول بک میکنن و از این جور چیزا. ولی خب راههای دیگه هم هست، مثلا اینه که مثلا میتونی تو چندین تا ریپوزیتوری داشته باشی، هر ریپوزیتوری مال یه پروژه است. بعد کانفیگ سرور در واقع داره به همه اینا رو لیسن میکنه، داره تمام این ریپوزیتوری های گیت رو لیسن میکنه. حالا شما اگه 100 تا پروژه داری و 100 تا تیمی، یعنی 100 تا ریپوزیتوری کانفیگ داری خب، ولی همشون رو در واقع کانفیگ سرور با کی پس های مختلف در واقع داره میخونه. پس کسی که اجازه نداره هیچ وقت نمیتونه اصلا پوش بکنه توش. خب بعد یه مسئله دیگه که اشتباه گفته بودم این بودش که در واقع من گفت البته اشتباه نبود، فقط میخوام توضیح بیشتری بدم. این که ببینید سرویس مش باعث میشه که در واقع دیگه برنامه کاری به دیسکاوری نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی برنامه ها تو حالت نرمال ماکرو سرویسز وقتی شما دارید اینه که خب تا میاد بالا توی مثلا همون دیسکاوری پترن، تا میاد بالا خودشو باید رجیستر بکنه و خودشو باید دی رجیستر یا آن رجیستر در واقع بکنه، یعنی خودشو از لیست حذف بکنه قبل از اینکه داره میاد پایین، یا اگر نتونست حذف بکنه مثلا یه دفعه فورس شات داون شد نتونست حذف بکنه، چه اتفاقی میفته؟ اون در واقع کانفیگ سرور یا دیسکاوری سرور هی میاد پینگش میکنه و بعد از یه تایمی یه زمانی که میگذره دیگه کلا حذفش میکنه. این از این. و مسئله و یه چیز دیگه من خیلی استفاده کردم، گفتم من SQL بیس دیتابیس های SQL بیس، ولی منظورم کلن ریلیشنال بود، گفتم که ترانزکشن توی منظورم اینه که کلن ترانزکشنال کامیت توی ریلیشنال دیتابیس های ریلیشنال در واقع خیلی مرسومه و خیلی راحته که اتمیک هم هست دیگه، یعنی که 100% ترانزکشن اتفاق یا میفته یا رول بک میشه خب، و همشون پشت سر همه. و آخرین مطلب که باید بهتون بگم در واقع اگه یادتون باشه، من بهتون گفتم اگه یادتون باشه گفتم سگا، که البته گفتم سگا اسم پترنو که SAGA، حالا سگا ساگا حالا هر کدوم که تلفظش هست، گفتم که اینو قبلا کار کرده بودم و تو پی سی رو که فکر کنم به اشتباه گفتم تو پوینت فیز، ولی در واقع ببخشید گفته بودم تو پوینت کامیت، در واقع یادم نمیاد دقیقا چی گفتم، ولی تو فیز کامیت در واقع، یعنی تو دو تا فاز کامیت میشه سیستم. من میکس کرده بودم اون حالت حافظه، در واقع اینو میکس کرده بودم، یه سری چیزها رو از سگا گرفته بوده یه سری چیزها رو از تو پی سی، برای اینکه الان اینو خیلی بگم که دقیقا چیه خیلی شفافش کنم، اینطوریه که تو پی سی یا همون تو فیز کامیت در واقع اینطوریه که شما یه کوردینیتر دارید، یعنی این وسط یکی هست که میاد، شما فکر کنید مثلا همزمان 4 تا دیتابیس و تو 4 تا ماکرو سرویسز مختلف در واقع کامیت کردید، یه چیزی ترانزکشن استارت زدید خب، این میاد تو دو تا فاز در واقع این کامیت ها رو انجام میده. تو فاز اول میاد به دیتابیس میگه که به همشون، به هر 4 تاشون میگه آماده هستید این ترانزکشن رو ما کامیت بکنیم یا ابورت کنیم یا همون رول بکش بکنیم یا نه، که اونا میگن آره یس یا نو. اگر همشون بگن یس، در واقع اون کوردینیتر که یه اپلیکیشنه، یه برنامه پروژه کاملا جدا از پروژه های خودتون ماکرو سرویسزه، میاد در واقع میگه خب حالا پس بیاین حالا کامیت کنید خودتونو خب، و این یا ابورت کنید، بستگی داره چه اتفاق بیاد. اگه یکیشون هم بگه نو، یعنی مثلا فکر کنید 3 تا آمادن یکی نیست، در واقع میاد میگه خب ابورت کنید، به همه میگه مشخصا درجا میگه ابورت کنید و همه ابورت میکنن، در واقع اینطوری دیستریبیوتد ترانزکشن اتفاق میفته. خب این یه ذره داره منسوخ میشه به خاطر اینکه توی ماکرو سرویسز ما میگیم هر اپلیکیشن دیتابیس خودش داره و هیچ کس خارج از اون نمیتونه دسترسی به دیتابیس پیدا کنه، ولی خب متاسفانه ما توی در واقع این تو پی سی شما کوردینیترتون باید به دیتابیس تمام ماکرو سرویسز دسترسی داشته باشه. و به علاوه اینکه اگه دیتابیستون ریلیشنال نباشه شما باید خودتون پیاده سازی ترانزکشن رو بکنید روی مخصوصا مثل مونگو دی بی و چه میدونم امثال و مثل کوچ بیس و از اینجور چیزا، دیتابیس های در واقع نو اسکیول دیتابیس ها. خب این یه بخشی بود. این تو پی سی اینطوری کار میکنه، پس یه کوردینیتر میاد اپلیکیشن میگه آقا من مثلا این کار کردم، مثلا 3 تا 4 تا از اپلیکیشن ها ماکرو سرویسز ها میگن ما این کار کردیم، به کوردینیتر میگن، کوردینیتر با دیتابیس ارتباط برقرار میگیره، میگه خب پریپر کن، که یه فاز اول بهش میگن پریپرینگ یا ووتینگ. پس میگن آقا همه آماده اید. و بعد یه چیزم فراموش کردم اینه که دیتابیس ها وقتی میگن یس یا نو قول دادن که این اتفاق میفته 100%، یعنی وقتی که تو کامیتو بفرستی 100% اون ترانزکشن اتفاق میفته، اینطوری نیستش بگه نه بعدن معذرت میخوام نشد و مشکلی پیش اومد، ایرور نمیتونه بده، نه نمیتونه بده، باید اون ترانزکشن اتفاق بیفته. امکان نداره، سیستم ریلیشنال اینطوری ساخته شده که اون ترانزکشن اتفاق میفته، بعد اگر هر در واقع اکزیکیوشن دیگه ای باشه بعد از این اتفاق میفته. پس یه جورایی در واقع تمام اکزیکیوشن های بعدی رو استال میکنه به اصطلاح، یا نگرشون میداره تا اون ترانزکشن تموم بشه، چون توی تمام ریلیشن ها، دیتابیس های ریلیشن ها، هر ترانزکشن، ببخشید، هر اکزیکیوشن یه ترانزکشن خودش. خب حالا شما میتونید 100 تا اکزیکیوشن توی یه دونه ترانزکشن داشته باشی یا هر اکزیکیوشن یه ترانزکشن، ولی همیشه با ترانزکشن شروع و پایان داره. خب این تو پی سی اینطوری بود. پس کوردینیتر میاد و ارتباط میگیره و فاز اول که میگیم پریپرینگ یا ووتینگ، میگه یس یا نو، همه میگن یس، کامیت میکنه، بگن نو، رول بک میکنه، به همه رول بک میکنه، یکی هم بگه آره دیگه، چون اتمیکه، در واقع بهش میگن اتمیک، اتمیک یعنی همه باید اتفاق بیفتن. خب اگر یکیشون اتفاق نیفته همه باید رول بک کنن. خب حتی شما میتونید تو کوردینیتر بگه ببین مثلا اگر استیت اپلیکیشن من عوض شده، نه دیتابیسم، استیت اپلیکیشن من عوض شده، ابورت کن. میدونی؟ یعنی مثلا یه فهمید ماکرو سرویسز یه کار اشتباه کرده بود، یا مثلا یوزر مثلا کنسل کرده ترانزکشن رو، تو قبل از این که اصلا کامیت انجام بشه میگی خب ابورت کن، اون ابورت میکنه کوردینیتر برات. و این خیلی پیچیده بوده. حالا برای یه چیز دیگر رو بهتون بگم، یا همون سگا، خب من توضیح ندادم، گفتم چون خیلی وقت بود، ولی دیگه رفتم پروژه ها رو دیدم و بعد دیدم چطوری بود و یه ذره بیشتر تئوریشو خوندم، یادم اومد خیلی چیزا رو بهتون اینجا میگم، به عنوان حالا یه معذرت خواهی از قسمت قبل که این تو پی سی رو جابجا گفتم بهتون. سگا اینطوریه که ما دو حالت در واقع سیستم تو سگا داریم، یه کوروگرافیه که به اصطلاح بهش در واقع میگن ایونت بیس. خب حالا توضیح میدم چیه. یه دونم ارکستریشنه که به اصطلاح بهش میگن کامند بیس. حالا ایونت بیس چطوریه؟ ایونت بیس مثلا ماکرو سرویسز یک، فکر کنید مثلا چه میدونم همون یوزر، بعدش هم مثلا اوردر، بعدش هم پیمنت. خب و یوزر ماکرو سرویس میگه یوزر مثلا ریکوستد. خب ببین در واقع توی این ایونت بیس ها اینطوریه که ماکرو سرویس که در واقع میخواد کار رو انجام میده، میگه من این کار رو انجام دادم، بعد یه نوتیفیکیشن میفرسته توی بروکر ها، حالا کفکا، رابیت ام کیو، اکتیو ام کیو، یا هر چیز دیگه، میگه من این کار رو انجام دادم، میگه من کارم رو تموم کردم، دیگه کاری ندارم بعدی کیه، هر کی بعدی هست، هر کی فکر میکنه استپ بعدیه بگیره این در واقع ایونتو و ادامه بده. خب مثلا مثلا فکر کنیم یوزر میگه آقا این یوزر مثلا ریکوست داده، میشه یوزر ریکوستد، تمام، میفرسته. بعد اوردر مثلا اوردر ماکرو سرویسز میاد میگه، میگیره اوردر رو ثبت میکنه، میگه اوردر ریکوستد. بعد میره پیمنت، پیمنت مثلا کارشو تمام میکنه، میگه اوردر پید. خب و اینطوری. و حالا وقتی که فیلد میشه یه داستانی، چون ترانزکشن کل داستانش اینه دیگه، وقتی فیلد میشه مثلا تو اوردر شما فیلد شدی، اوردر به جای اینکه این دفعه بگه اوردر مثلا ساکسس یا اوردر هرچی فینیشت، به جای اینکه اون ایونت رو بگه، میگه اوردر فیلد. در واقع ماکروسس قبلی میدونه که باید روی ایونت اوردر فیل کار کنه، لیسن کنه، کانسیومش بکنه و اگه فیل شد ریکوست مثلا یوزر رو پاک کنه. حالا این فکر کنه تو پیمنت این اتفاق بیفته، پیمنت به جایی که بگه پید ایونت پید رو بگه، میگه پید فیلد مثلا. بعد چه اتفاق میفته؟ اوردر میاد لیسن میکنه به این داستان، میبینه پیمنت فیل شده، میاد اوردر رو در واقع رول بک میکنه، بعد میگه اوردر فیلد، فهمیدی؟ بعد دوباره یوزر میاد نگاه میکنه ای اوردر فیلد شده، پس میاد اگه کاستومری بوده اونو پاکش میکنه، یا ریکوستی بوده اونم پاک میکنه، و اینطوری بهش میگن ایونت بیس، که تو اصطلاح دیگهش بهش میگن کوروگرافی.
کامند خب. بیس حالا چجوری میشه؟
حالا کامند بیس چطوریه؟ کامند بیس خیلی شبیه تو پی سیه با یه اتفاق جدا. کامند بیس اینطوریه که شما یه کوردینیتر دارید که در واقع دستور میده به ماکرو سرویسزا که این کارو بکنید این کارو نکنید. چطوری؟ مثلا فکر کنید همون یوزر به جای اینکه اندفعه بیاد به یه ایونت پخش کنه تو کافکا، یه ایونت پخش میکنه، حالا یا ایونت یا با HTTP کال میکنه یا ایونت میفرسته توی کافکا، میگه من این کارمو تموم کردم، درسته؟ کوردینیتر در واقع میاد نگاه میکنه نفر بعدی کیه که باید این کارو بکنه، نفر بعدی کجاست، میفهمه مثلا اوردره، درسته؟ میاد اوردر رو کال میکنه، اوردر باید بگه آقا من کارمو الان تموم کردم، کوردینیتر میگیرتش، میبینه اگه ساکسس بود میره بعدی، اگر فیلد بود میره قبلی، یعنی به قبلی میگه تو باید الان رول بک کنی خودتو. خب من خودم اینو زیاد خوشم نمیاد، بهش هم میگن ارکستریشن دیگه، در واقع مثل ارکست اون ارکست. نفر اول ارکست هست که میاد یارو چوبا رو بالا پایین میکنه و داره مدیریت میکنه، در واقع مثل همونه، این کوردینیتر داره میگه تو چیکار کن، فیل شدی پس قبلی تو این کارو کن، بعد دوباره قبلی این کارو بکن. یعنی حتی اینطوریه که تو پیمنت فیلد میشه، کوردینیتر اینو میفهمه، میاد به اوردر میگه رول بک کن، بعد اوردر میگه باشه من رول بک کردم، خب میاد بعد به یوزر میگه رول بک کن، یعنی اینا رو این خودش همه اینا رو میدونه. این خب یه ذره من خوشم نمیاد به خاطر که برای ایونت های کوچیک به درد میخوره. اوکی مثلا فکر کن تو چیزی داری که مثلا 6 تا 7 تا میرو میاد، درسته؟ زیاد نیستش، چون هر کوردینیتر در واقع در بهترین حالت دو بار میره و میاد با خود، یه بار میره یه بار بر میگرده با هر ماکرو سرویس، در بدترین حالت 4 بار یعنی دو بار میره دو بار بر میگرده دیگه، این اتفاق میفته براش به خاطر اینکه فیل بشه و اینا. خب من خوشم نمیاد، بعدم شما نمیتونی در واقع براش تست بنویسی، تست نوشتنش خیلی سخته چون ماکرو سرویسش شما باید بدون بعدی چیه، در صورتی که مسخره است. یعنی ماکرو سرویس در واقع توی پرینسیپل ماکرو سرویس ما میگیم چی؟ میگیم هر ماکرو سرویسی فقط باید خودشو بدونه چیه، کاری به بعدی نداشته باشه، بگه من تمام شدم تمام، حالا هر کی بعدیه بره انجام بده، به خاطر اینکه اینطوری شما خیلی راحت فلکسیبل میتونی جابجاشون بکنی. مثلا قبلا فکر کنید الان ما یوزر اوردر پیمنت داریم، شما بعدا میخوای مثلا وسطش بیای پروموشن اضافه کنی، پس هم میشه یوزر پروموشن اوردر پیمنت یا یوزر اوردر پروموشن پیمنت، درسته؟ ولی اگر مثل کوردینیتر بری، کوردینیتر هم باید تغییر بکنه، بعد شما تو اوردر هم باید تغییر بکنه و خیلی مشکلات دیگه. این در واقع سگا بود که من خودم باشم همیشه ایونت بیس میرم، هیچ وقت کامند بیس نمیرم، ولی خب کامند بیس هم بعضی جا خوبه دیگه، برای چیزای کوچیک مطمئنی کار تموم میشه، مطمئنی طرف لیسن کرده چون کوردینیتر داره چک میکنه که تو تموم کردی یا نه، چرا تموم نکردی، میدونی؟ یعنی یه جورایی مدیریت میکنه. این از این. من در واقع آره اینا اشتباهاتی بود که انجام داده بودم و ازش ازتون معذرت خواهی میکنم بابت این موضوع، ولی همونطوری هم که بهراد گفت تو قسمت قبل گفت ما رسالمون اینه که فقط بگیم چه چیزایی هست تا جایی هم که میتونیم کمک میکنیم و خودمون رو اصلاح میکنیم. ولی خب همین که شما بدونید تو پی سی چیه، سگا اصلا وجود داره، میتونید خودتون یه سرچ کوچیکم بزنید و اطلاعات بیشتری بگیرید، چون 100% ما که نمیتونیم توی 45 دقیقه کلشو توضیح بدیم، حتی ایمپلیمنتیشنشو توضیح بدیم، در نهایت شما باید برید سمتش. پس همین که بدونید چه چیزهایی وجود دارن، اینش خودش کلیه، و چون اینا بعد مدت ها بخونید و از این جور چیزا سیگار.
تو مثلا بدونی یه آچار فرانسه وجود داره، موقع که پیچشو میبینی میدونی که این پیچو من میتونم با آچار فرانسه بازش بکنم. این همین مهمه. حالا اینکه تو با آچار فرانسه چه جوری مثلا کار بکنی، آچار فرانسه چجوری کار میکنم، یه چیز دیگه است. حالا میری سراغ
دقیقاً
یاد میش.
خب براد، آره ما تموم کردیم این. ببین ماکرو سرویسز دیزاین پترنز تمام نشده ها، ولی من خیلی مهماشو گفتم، خیلی مهما. حالا در آینده باز برمیگردم. آره ما یه چیز، یه خبر فکر کنم شاید جذاب داشته باشم، البته برای خودم جذابه، اینه که ما با بهراد تصمیم گرفتیم که به مرور زمان، حالا ببینیم تو قسمت‌های بعدی چطوری میشه، فیدبک ها چطوری و اینا، میخوایم سری های ماکرو سرویسز رو بریم جلو کلن. یعنی یه، حالا یکی در میون یا دوتا در میون، یه دونه از پادکست ها رو اختصاص بدیم فقط برای مسائل ماکرو سرویس. چون خب من تقریبا 7-8 سال، شاید هم 9 سال، الان 8 سال فکر کنم تجربه کار دارم با ماکرو سرویسز، و خیلی پروژه های مختلف انجام دادم و خیلی چیزای ریز و بم در واقع ماکرو سرویسز میدونم، و حتی تکنولوژی قدیمش میدونم، تکنولوژی جدیدش میدونم، تمام چیزایی که اتفاق افتاده. واسه همین فکر میکنم جای خوبی باشه به اشتراک بذارمشون تمام مسائل مربوط به ماکرو سرویس، یعنی چه پرینسیپلای داره، چطوری شما باید ایمپلیمنت کنی. آره آره دقیقاً، چه پرینسیپلای داره، چه در واقع استانداردهایی باید رعایت کنی، چطوری اصلا باید فکر کنی، چون واقعا ماکرو سرویسز به قول این وریا میگن شیفت، مایند شیفتینگه. خب یعنی شما قشنگ باید اون چیزی که تا حالا میدونستی بریزی دور، کلن اصلا سیستمش فرق میکنه. بعد مثلا میخوام در مورد ریاکتیو پروگرامینگ صحبت بکنم که اصلا یه تکنولوژی جدید کاملا اومده، 2-3 سال نه اومده و خیلی جدیده، خیلی هنوز اصلا استفادهش نمیکنن، اصلا نمیدونن چیه، و و و چیزایی که مسائل ماکرو سرویسز داره. حتی شاید هم بعضی موقع بهتون کمک کنم تو ایمپلیمنتیشن ها، یعنی یه مشکل خاص ایمپلیمنتیشن رو میتونم بهتون بگم چطوری حلش کنید. مثالای زیادی هم میتونم براتون از اینجا بزنم در مورد بانکایی که دارن الان ماکرو سرویس استفاده میکنن، در چون میدونید وقتی من میگم بانک، چون بانک تراکنش‌های میلیاردی داره دیگه و حساسن، خیلی حساسه بانک، چون پول مردم در ارتباطه، پس یعنی جای خطا ندارن واقعا،
مستقیم ضرره دیگه.
آره مستقیم ضرره، یعنی هیچ جوره نمیشه درستش کرد، یه تراکنش دو تراکنش اشتباه بشه نابودن، میدونی. واسه همین و اینا به بانکای میشناسم اینجا، بانکای خصوصی که خیلی خوب دارن استفاده میکنن از ماکرو سرویسز. حالا و خیلی خیلی از پروژه های دیگه، خیلی از جاهای دیگه. اینو حالا این یه خبر بود، امیدوارم خوشتون بیاد از این موضوع. بهرادم به احتمال خیلی زیاد قراره به زودی زود بره سمت مسائل مثلا سافت دیزاین پرینسیپل ها، مثلا سالید، کلین آرکیتکچر، حتی البته من کلین ریاکتیو، آره ریاکتیو، ریاکتیو آره اونو با هم میریم دیگه، اونو با هم میریم وقتی که در مورد ریاکتیو پروگرامینگ صحبت می‌کنیم.
همه اینا رو بیان بگن، کامنت بذارن اینا رو بگن که
آره آره دقیقاً. بعد یه چیزی بره که بهراد من میخوام ازش بکشم بیرون تا جایی که ممکنه، اینه که ویژنه. بهراد خیلی در مورد ویژن میدونه، یعنی اصلا مدت ها کار کرده تو روباتیک، کار کرده و اطلاعات خیلی گسترده ای از این موضوع داره، و دوست دارم که بیشتر از این موضوع بشنوم. شما بگید تا بکشیم ازش بیرون. آره و دیگه همین دیگه، فکر کنم این برنامه های آیندهمون رو گفتیم، چیز بدی نیستش. حالا به مرور میگیم دیگه در مورد مثلا بلو گرین دیپلویمنت، کنری، فیلر آیسولیشنز، حتی سکیوریتی، JWS، JWT، ساین JWS، هوریزنتال اسکیلینگ، ورتیکال اسکیلینگ و و و و خیلی مطالب دیگه ای داریم.
دنیایی که سری آره. مایکل سرویس خیلی خوب میتونه اینو پوچشش بده.
آره دقیقاً پوچشش بده. خب برات یه ذره چیل کنیم به قول به اصطلاح خودمون. آره ببین من فکر کنم مطلب ساده تر میتونیم بریم سمت چیزی که تو خیلی تجربه داری، من کمتر، سرورلس.
خیلی من تجربه ندارم، من تازه دو تا،
حالا باز بیشتر از من داری دیگه. آره. بد نیستش که همون دو تا پروژه انجام دادی، از منی که نیم پروژه انجام دادم خیلی بیشتر میدونی. خب ببین یه توضیح بده اصلا سرورلس چیه، برای چی اومده، چه آپشنایی داره، چه امکاناتی نسبت به چیزا داره و چه ضررهایی داره، چه مزایایی داره، چه پروز و کانز دیگه در واقع. آره همه چیشونو بگو. یه مثل اون جلسه قبل من چطوری رفتم مایکرو سرویس، تو الان برو دیگه دست تو.
اون که خیلی سنگین ببین... فکر نکنم آره. سنگینی باشه ولی
نزدیکه. آره 35 دقیقه تا 40 دقیقه وقت داری دیگه، برو ببینم چی کار میکنی.
ببین سرورلس یه چیز خیلی جدیدیه که تازه اومده از سال، حالا تازه نمیشه زیاد بهش گفتش، از سال 2008 استارتش آمازون زد، سرورهای S3 یا S9 بود فکر کنم که میاره وارد بازار میکنه. و این کلا
استری فکر کنم فایل استوریج بودش، استریا. آره. از اونا شروع
فایل
کرده
کلاوده.
یعنی
آره از ابتدای آره. که اصلا سرورلس چجوری ساخته میشه، یعنی چجوری شروع میشه این روند جنبشش که اصلا بحث سرورلس داغ میشه، این از این از این سمت. بعدش لمدا فانکشناشو میاره، سال 2010 بوده فکر کنم.
لمدا چیه بگو چون من میدونم، فقط میخوام آره، بیشتر توضیح با دیتیلز بگو. نه رو
فانکشن هایی هستش که در حقیقت انگار اون اینترپریتره رو داره میفروشه اون، حالا آمازون، که این امکانو بهت میده که تو فانکشنتو بنویسی و اون فانکشنو ران بکنه. دیگه تو درگیر این نیستی که تو مثلا یه ماشین مجازی بیاری بالا، روی اون مثلا بخوای پروژه‌تو بیاری اجرا بکنی، بعد مثلا اینو وصلش بکنی به چیزی. نه تو کد فانکشنتو میدی، اون فانکشن رو اجرا میکنه.
به ما برمیگردیم سر لمدا فانکشن ها، به خاطر اینکه فکر میکنم چیز جذابی باشه. یه تاریخچه در واقع سرورلس و یه سری چیزای سرورلس رو بگو، بعد برمیگردم. من سوالات زیادی دارم در مورد لمدا فانکشن چطوری کار میکنه.
حالا
من
با فایر بیس بیشتر کار میکنم، حالا کلیشو دارم میگم که خب چه سرویس دیگه هستش. بعدش گوگل اپ انجین میاد، مایکروسافت آژور میاد و حالا شرکت دیگه میان و این رو خیلی قوی ترش میکنن. گوگل یه مزیتی که داره اینه که بیسش کوبرنتیزه و
چیز KGE فکر کنم KGEه گوگل، نه GKE گوگل کوبرنتیز انجین.
آره این میاد و دیگه این الان دیگه مثلا گوگل، خب هر کدوم از این شرکت‌ها سرویس‌های خودشونو دارن، قیمت‌های خودشونو دارن و تا یه حد خیلی خوبی اینا فیرین. یعنی تو بخوای مثلا اون اپلیکیشن تو بیاری بالا، اولش شروع میکنی به تست کردن. خیلی خوبه واسه استارتاپا. چرا؟ چون وقتی تو استارتاپتو میخوای بیاری بالا، به جایی که مثلا یه سرور 24/7 بیاری بالا و 24 ساعته بخوای پولشو بدی، تازه مثلا مرحله تستینگ رد بشه، یه سال میخوای مثلا کار بکنی، معمولا تو این حدودا طول میکشه پروژه‌تو بیاری بالا و توی این مدت تو داری پولشو میدی، پول اون سروره. تو باید فکر اسکیل کردنش رو داشته باشی از قبلش. ولی خب وقتی سرورلس میری جلو، اینا اصلا چیزه، خیلی اسکیل کردنش خیلی راحت تره و در حقیقت توی اون فاز تستینگی که هستی اینا فریه. پس در حقیقت از مزایاش میشه گفتش که این هزینه پایین بودنشه. خب مثلا الان آمازون خیلی لیمیت فریش خیلی کمتره، ولی خب از موقع که پولی میشه، مثلا هولوش اگه 10 میلیون تو بخوای مثلا فانکشن کال بکنی باش، اسی هولوش مثلا 10 دلار این حدودا میشه، ولی 6 دلار 7 دلار میشه. ولی خب مثلا فایربیس خیلی بیشتر.
لیست تمام پرووایدرها رو بگو، کسایی که در واقع میدن این، حالا اونایی که میدونی دیگه.
سه تاشونو که میدونم، یکیش همین آمازونه، یکی دیگهش گوگل که فایر بیس پروژهش، و یکی دیگه هم واسه مایکروسافت آژوره. این سه تا چیزه یعنی که
مایکروسافت آژور من میدونم، آژور من رفته بودم اصلا چیزشو، تکشو، تک تاکشو، خیلی مثلا اینکه گرفته.
آره اینا تو قیمتی هن و تو سافر هم هستن، ولی خب گوگل خوبیش اینه که اون SDK هایی که داده، SDK های خیلی قوی تری دیگه. گوگل بحث نرم افزار
دیگه.
و حالا ما اگه بخوایم بشموریم اینکه تو میخوای این سرورلس بیاری بالا، خب ببین وقتی که سرورت نیست، خب تو سرور نداری دیگه، تو قراره به عنوان از کلاود فانکشن ها از سرویس استفاده کنی، به عنوان سرویس بخوای اونا رو استفاده بکنی. اینا یه سری مزایایی داره، یه سری معایبی داره. خب مزایش اینه که تو سرور نداری، کارت خیلی کمتر میشه. حالا تو میای اون، حالا یه سری فانکشن‌ها رو میذاری و در حقیقت اون لاجیکت میاد سمت کلاینت،